بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما همیشه گفتیم شبهات تحریمیه مجرای براءته، چه حکمیه چه موضوعیه، ولی یه شرط داره که قبلی ها سابقی ها توجه نداشتن و او اینیست که این مجرای براءت هست اگر اصل موضوعی در اونجا نباشه. حکمیش مثل توتون حلال یا حرام، کل شیء لک حلال، برای اینکه اصل موضوعی نداره. موضوعیش نمیدونم این آب یا شراب، کل شیء لک حلال، برای اینکه اصل موضوعی نداره. اما شبهات تحریمیه ای که اصل موضوعی داره که اون اصل تکلیف موضوع رو روشن میکنه، اونجا دیگه نوبت به اصالت البراءه و اصالت الاباحه نوبت نمیرسه. خب حالا ایشون چند تا مثال زدن برای شبهات موضوعیه که در اونها اصل موضوعی موجوده و با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی یعنی اصالت البراءه یا اصالت الاباحه نمیرسه. یه مثالشون امرأه مردده بین زوجه و اجنبیه، تماس حرام یا حلال. خب اینجا شما میتونی بگی نمیدونم حرام یا حلال، کل شیء لک حلال، نه. چرا؟ اصل موضوعی اینجاست و اون اصل موضوعی تکلیف این زن رو معین میکنه. اصل موضوعی کدومه؟ اصل عدم علاقه زوجیه. یه موقعی هیچ مردی با هیچ زنی علاقه زوجیت بینشون نبوده، حالا نمیدونم با این زنی که الان مردده علاقه زوجیت بوده یا نه، اصل عدم علاقه زوجیت، این زن میشه چی؟ میشه اجنبی. وقتی شد اجنبی یه کل شیء لک حلال نداره، اصل موضوعی کارش اینه. و اما مثال دوم، مالی الان تو خانه ماست، عرض کردیم چند نفر بودن رفتن، حالا نمیدونم این مال مال خود منه یا مال اینهاییست که جا گذاشتن اینجا. خب این از دو حال خارج نی. اگر کتاب مثلا باشه که مسبوق به ملکیته که یقیناً تصرفش جایز نی، نمیتونم بگم مال خودمه یا مال دیگریه، حرامه یا حلاله، کل شیء لک حلال، نه نمیشه. چرا؟ اصل موضوعی هست. اصل موضوعی کدومه؟ استصحاب بقاء تملک اون مالک سابق. اون وقتی شما این اصل جاری کردی، این کتاب میشه مال اون کتاب فروش. وقتی مال کتاب فروش شد، یه کل شیء لک حلال برای شما نمیاد. و اما اگر از مباحات اصلیه باشه، باز کردید یه ماهی مثلا توشه، حالا نمیدونم بچه های ما اینو خریدن، مال خودمونه یا مال دیگران جا مونده اینجا، اینجا تصرفات مالکانه نمیشه کرد، یعنی بیعش نمیشه کرد، هبه نمیشه کرد، برای اینکه لا بیع الا فی ملکن، لا هبه الا فی ملکن. پس تصرفات اینجوری یقینا نمیشه کرد. آیا تصرف خوردنی چی؟ ایشون میگه به یه اعتبار اونم نمیشه، برای اینکه ما استقراء کردیم به دست آوردیم که خوردنی ها سبب محلل میخواد، لازم نیست ملک باشه، اما سبب محلل که میخواد. من نمیدونم این سبب محلل داره یا نه، اصل عدمشه، پس خوردنش هم جایز نیست. یعنی نه تصرفات مالکانه و نه تصرفات غیر مالکانه، ولی احتمال هم داره بگیم نه خوردنش جایزه. چرا؟ برای اینکه خوردن نرفته رو احراز ملکیه، اون بیع رفته رو احراز ملکیه. لا بیع الا فی ملکه، اما دیگه نگفتن لا اکل الا فی ملکه، خوردن رو ملکیت نرفته. شاهدش هم اینه، شما جایی میری مهمانی، غذاهایی که برای شما میارن ملک شما نی، اما حلال خوردنش. به این اعتبار ممکنه خوردنش رو حلال بکنی. اینم دوتا مثال. مثال سوم، گوشتی به دست من آمده، نمیدونم حلال یا حرامه. چرا نمیدونم حلال یا حرام؟ برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نشده. اینجا شما نمیتونی بگی این شبهه موضوعیه است و ما خوندیم شبهه موضوعیه محکوم به حلیت، نه، شبهه موضوعیه است که اصل موضوعی داره، اصل عدم تزکیه. چرا شما شک داری این حرامه یا حلال؟ برای اینکه نمیدونی تزکیه شده یا نه. اصالت و عدم تزکیه به قول آی آخون تدرجهو فی مالم یا زکه، جلد دو کفایه آخر صفحه 190 ایشون این جمله رو میگه. اصاله عدم تزکیه، همینقدر که من از عدم تزکیه جاری کردم، تدرجهو فی مالم یزکه، یعنی این گوشت رو داخل میکنه در میته، وقتی داخل در میته شد دیگه کل شیء لک حلال نداره. نتیجتا این مثال ها که خلاصه شبهه موضوعی است ولی اصل حکمی یعنی اصالت الاباحه جاری نمیشه، برای اینکه اصل موضوعی در بینه. اما دیرو عرض کردیم 5 نفر پهلوان علمی داریم که با این حرف مخالفه. ما اگر بخوام این حرفمونو جا بندازیم و بگیم با از عدم تزکیه این گوشت حرامه، باید جواب این 5 نفر رو بدیم. اگر اینا رو تونستیم از صحنه خارج بکنیم، حرف مشهور ثابت میشه. این 5 نفر کیان؟ یکیش مرحوم مجلسی در بها، یکی شیخ خر حاملی که تصریح دارن میگن اصل در لحوم اباحه است. ما میگیم اصل در لحوم حرمت تا اباحه ثابت بشه. اینا به عکس میگن، میگن اصل در لحوم اباحه است تا حرمتش ثابت بشه. خب جواب این دو بزرگوار چی میدیم؟ میگیم بله شما اونو شنیدی، همون جوابی که به علامه حلی، قطعا علامه حلی از این دو بزرگوار بالاتره از نظر مقام حلی، ولی معذاله علامه هم توجه نداشت. در اون مثالا اصل حکمی جاری کرد، گفت حلاله. به ایشون گفتیم جای اصل حکمی نی، اصل موضوعی در بینه. به این دو بزرگوار هم همین میگیم. جهتش هم اینه که این تقریبا از نوآوریای ایشونه که اصل موضوعی نباید باشه، قبلی ها توجه نداشتن. پس خلاصه این دو بزرگوار از صحنه رفتن کنار. میگیم آقا جای کل شیء لک حلال اینجا نی. چرا؟ اصل عدم تزکیه داریم و با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حتمی نمیزه. این دو نفر رفتن کنار. میمونه آقای صاحب مدارک. صاحب مدارک هم میگه این گوشت حلاله. ایشون چرا میگه حلاله؟ نه از راه اصالت الحلیه، برای اینکه میگه استصحاب اصلا اعتبار نداره. ایشون ما با استصحاب گفتیم حرامه دیگه، استصحاب عدم تزکیه کردیم و گفتیم حرام. ایشون استصحاب اصلا قبول نداره، حتی در عدمیات. این حتی که ایشون میگه برای اینکه عدمیات دیگه مسلمه، همون جایی که عرض کردم مراجعه بفرمایید، صفحه قبلش هم نگاه کنید، ادعای آمدن ادعای اجماع کل کردن که اگر یه اختلافی هم در استصحاب ها در وجودی هاست دیگه عدمی ها مسلم استصحابش حجته. خب حرف این یه نفر آقا نمیتونه در مقابل این همه بیاد قد علم بکنه. پس ایشون هم حرفشون باطل که از راه انکار استصحاب آمدن گفتن این گوشت حلاله. مونده کی؟ فاضل تونی صاحب وافیه و سید سعد. فاضل تونی هم یه دلیلش، یه اشکالش با سید سعد مشترکه، ولی یه اشکال خصوصی ایشون داره و ایشون میگه ما قبول داریم استصحاب حجته، اما موضوع نداره اینجا. میدونید که شرط جریان استصحاب موضوع میخواد. به ماها میگه شما میگین از عدم تزکیه استصحاب عدم تزکیه میکنی، این کوه چه حالت سابقه ای داره؟ کی این حیوان مزکا نبود؟ اون موقع که حیوان بود، الان که دیگه حیوان نی. آخه سر حیوانه که ببرن دیگه به گوشتش که نمیگن حیوان. شما تو این قصابی ها میگین حیوان فروشی، نمیگن حیوان فروشی، که میگن گوشت فروشی. این حیوان تا اون موقع که حیوان بود یعنی زنده بود، خب بله مزکا نبود. حالا شما میگه استصحاب میکنم عدم تزکیه رو، موضوع از بین رفته، ما دیگه حیوان نداریم. اون موقع حیوان بود مزکا نبود. فاضل تونی رو عرض میکنم ها که در اونجاها گفتن، اینجاها که ایشون اصلا اسمی نیبردن. پس آقای فاضل هم ردش کردی. آقای فاضل تونی که آمده منکر حرمت شده و گفته حلاله، برای اینکه استصحابو با اینکه قبول داره ولی میگه شرطش موجود نی، موضوع نداره، و استصحابی که بقای موضوع نباشه استصحابش اعتبار نداره، اینم رفت کنار. مونده کی؟ سید سعد. ما موندیم و سید سعد. سید سعد را قاصد اشکال داره. اگر ما نتوانیم جواب ایشونه بدیم، حلیت این گوشتا ثابت میشه، ولی جوابشو میدیم. قبل از این که ست اشکال ایشونه بگم، یه دو ست مطلب رو توجه داشته باشید که دیگه وسطای کار که میخوام اشکالای ایشونو مطرح بکنیم متفرقه نریم. یکی این توجه داشته باشید، امور وجودیه رو نمیشه با اصل درست کرد. امور چندی پیش هم داشتیم، امور وجودیه احراز میخواد. مثلا شما میخوای به یه نفر اقتدا بکنی، خب بعد عادل باشی دیگه. عدالت امر وجودیه، میتونی بگی اصالت العداله، ان شاء الله فایده نداره، بعد احراز بکنی عادله. قانونش چیه؟ امر وجودی که مثل عدالت این احراز میخواد، امر وجودی رو نمیشه ادم با اصل درست بکنه، انشالله عادل، الله اکبر، نه، باید شما احراز بکنی، حالا یا احراز وجدانی خودت یقین کنی یا دو شاهد عادل بگه، خلاصه احراز میخواد. پس امور وجودی رو با اصل نمیشه درست کرد، امور وجودی احتیاج به احراز داره. این یه مطلب که توجه داشته باشید که از این استفاده بکنیم، دیگه وسط مطلب این متفرقه رو نگیم. مطلب دوم، اصل مثبت حجت نیست. انشاءالله دو سال بعد اگه زنده بودیم صفحه 383 از سادس تنبیه ششم بحثش اونجا میاد مفصل که اصل مثبت حجت نیست. ولی حالا یه مثال بزنیم که مطلب اونجا هم در ذهن آقایون بیاد. یکی از فرقای بین اصل و دلیل، بین اصل و دلیل دو سه تا فرقه. یه فرقش اینه، اصل لوازم عقلی و عادی رو نمیتونه ثابت بکنه ولی دلیل ثابت میکنه. 20 سال پیش یه زیدی رو شما دیدی، یه بچه 5 ساله بوده، حالا 20 سال از اون تاریخ گذشته، شما نمیدونی زید زنده است یا نه، استصحاب میگه زید زنده. چرا؟ یعنی اون زیدی که شما 5 ساله بوده دیدی الان نمیدونی زنده است یا نه، با استصحاب بگو زنده. خب اگه زنده باشه 25 سالشه دیگه، لازمه عادیش چیه؟ محاسنم داره ولی ثابت نمیشه. لازمه عقلیش چیه؟ متحیزه. تحیز یعنی مکان خواستن، یعنی یه مکانی رو اشغال میکنه. شما با استصحاب فقط بگو زید زنده است، دیگه لازمه عادیش حالا که زنده است 25 سالشه پس محاسن داره ثابت نمیشه، حالا که زنده است پس متحیزه یه مکانی رو اشغال کرده، لوازم عقلی و عادی رو اصل ثابت نمیکنه. اما اگر دو شاهد عادل دلیل شرعی آمد به شما گفت اون زید زنده است، شما هم بگو محاسن داره هم بگو یه مکانی رو اشغال کرده. فرق بین اصل و دلیل روشن شد؟ اصل لوازم عقلی و عادی رو ثابت نمی‌کنه. این که میگن اصل مثبت حجت یعنی همین، یعنی اصل نمیتونه مثبت لوازم عقلی و عادی باشه، دلیل چرا ولی اصل نمیتوانه. پس اینم یه مطلب توجه داشته باشی که اصول که استصحاب یکیشه، لوازم عقلی و عادی رو نمیتوانه ثابت بکنه. اگر اثر شرعی بر حیات زید باره استصحاب کن، بگو زید زنده است، اون آثار رو بار کن. اما دیگه نمیتونی بگی حالا که زنده است طبق استصحاب پس نبات لحیم داره پس متحیزم، ها اینا ثابت نمیشه. خب اینا که تو ذهنتون مون، حالا بریم سراغ سه تا اشکالی که آقای سید سعد داره. با این ردیفی که بنده عرض میکنم بگی، چون ایشون بعضیاشو نداره، بعضی جوابارم عقب و جلو داره، با این ردیفی که من عرض میکنم یه قدی روشن تره. خب میخوام چیکار کنیم؟ فعلا سید سعد مونده، اونا رو همه رو رد کردیم دیگه. آقای سید سعد میگه اگر یه گوشتی در اختیار شما بود شک داشتی حلال یا حرامه، محکوم به حلیته. ایشون آمده میگه من حرمت قبول ندارم. ایشون سه تا اشکال داره. اشکال اولش این که آمده میگه میته، چون در قرآن داره حرمت علیکم المیته، سوره مائده آیه 3، حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخندیر الی آخر. آمده میگه تو قرآن حرمت رفته رو میته، میته امر وجودیه، امر وجودی رو نمیشه با اصل درستش کرد، باید احراز بکنی. پس قرآن میگه میته حرامه، میتم امر وجودیه، امر وجودی رو که نمیشه با اصل درستش کرد، بگیم اصل عدم تزکیه پس میته، باید احراز بکنی. میته امر وجودیست، یعنی چی؟ یعنی مرگ طبیعی. امر وجودیه، میته یعنی مرگ طبیعی، تو فارسی ما بهش میگیم مردار. خب من باید بدانم این به مرگ طبیعی مرده. اشکال اولش چیه؟ میگه قرآن میگه حرمت علیکم المیته، میتم امر وجودیه، امر وجودی رو من باید احراز بکنم، با اصل که نمیشه من میته درست کنم. پس این که شما میگید حرامه، آمدید باید احراز بکنید که این میته است، باید احراز بکنید که این به مرگ طبیعی مرده تا گوشتش بشه حرام. ما که نمیدونیم به مرگ طبیعی مرده یا نه، اصل اینه که به مرگ طبیعی نمرده. ببینی اشکال اول، پس شد حلال. اشکال دوم، آمده گفته اصل مثبته، شما آمدین با اصل عدم تزکیه میخواین ثابت بکنین میتویت رو، اصل عدم تزکیه، اون وقت میخواین لازم عقلیش رو ثابت بکنین، چون اگر گوشتی مزکا نبود میتر، لازمه عادی و عقلیش اینه. شما اومدید اثبات احد و ضدین کردی به نفی ضد آخر. ببینی تزکیه نشده پس میتر. چی کار کردی؟ اثبات کردی احد و ضدین رو به چی؟ به نفی ضد آخر. یعنی اومدی مرده بودن میته بودن رو ثابت کردید از راه مزکا نبودن. این اسمش چیه؟ اثبات احد و ضدین به نفی ضد آخر. این اصل مثبته. یعنی شما میگه اصل عدم تزکیه، بعد لازمه عقلیش ثابت میکنی. اگر تزکیه نیست پس میته است، لازمه عادیش رو ثابت میکنی. این اصل مثبته. و اصل مثبت هم که حجت نی. اشکال سوم، حالا اگر شما بخواهی با اصل عدم تزکیه میته ثابت کنی بگی حرامه، منم از اون طرف میگم اصل عدم میته پس مزکاست پس حلاله. سه تا اشکال روشن شد. یک، آیه میگه حرمت علیکم المیته، پس حرمت رو میته رفته. میته امر وجودیه، باید احراز بکنی. با اصل نمیشه درست بکنی. نمیدونم این مرگ طبیعی داره یا نه، اصل اینی که مرگ طبیعی نداره. اگر بخوای بگی میتت باید احراز بکنی، چون امر وجودیه و نتیجتا شما هم که نمیدونی به مرگ طبیعی مرده، اصل عدم مرگ طبیعیه، میشه حلال. اشکال دوم، اگر با اصل عدم تزکیه بخوای میته درست بکنی، اصل مثبته. اثبات احد و ضدین کردی با نفی ضد آخر، این اصل مثبت درست نی. سه، اگر شما بخواهی با اصل عدم تزکیه اثبات میته کنی و بگی حرامه، معارضه داره که دیروز اینو گفتیم. منم از اون طرف اصل جاری میکنم، میگم اصل عدم میته پس مزکاست پس حلاله. این سه تا اشکال ایشون، ما باید این سه تا اشکالا رو جواب بدیم. اولا ایشون ثانیاً میگه اینو، اولا میت امر وجودی نیست. با همین ردیفی که من عرض کردم، این آخر سر ایشون میگن، من همینجا عرض میکنیم. سه تا اشکال کرد دیگه. گفت میت امر وجودیه، باید احراز بشه. ما هم که نمیدونیم میت است. جواب میگیم میت امر وجودی نیست، میت امر عدمیه. و امر عدمی رو میشه با اصل احراز کرد. میته یعنی چی؟ یعنی لم یزکه. لم یزکه میشه میته. پس میته امر عدمیه. من نمیدانم این مزکاست یا نه، اصل عدم تزکیه. این جواب اولتون. جواب دوم، شما گفتی با اصل عدم تزکیه اگه بخوای میته ثابت بکنی، این اصل ما میته نمیخوام ثابت بکنی، همین که مزکا نیست حرامه. او خیال کرده ما با اصل عدم میل تزکیه میخوام میته ثابت بکنیم، آمده گفته اصل مثبته. ما همچی کاری نمیخوایم بکنیم. ما میگیم اصل عدم تزکیه یک فیکی اثبات حرمت، همینقدر که مزکا نیست این کفایت میکنه در حرمت. ما دیگه نمیخوایم با این میته ثابت بکنیم که شما بگی اثبات احد و ضدین است به نفی ضد آخر. و اما اون سومی، شما میگه منم از اون طرف میگم پس عدم میته است پس مزکا. میگیم مزکا امر وجودیه و مزکا امر وجودیه، او باید احراز بشه. شما مزکا رو، عدم مزکا رو امر عدمی گرفتید و با اثبات عدم میته ثابت کردید مزکا. تمام ست اشکالیشون رو جواب دادیم. حالا عنایت بفرمین. ایشون میفرماد و اما ثانی، بریم سراغ دفع اشکال سید سر. این دفع میشه اولا ثانیم. از کدام رو همین ردیفی که من گفتم، اون ثانیان ایشون اگه اولا میگفتن، این اولا و ثانیان میگفتن، مطلب روشن‌تر بود. ولی مهم نیست دیگه، وقتی انسان مطلب رو از خارج به دستش بیاد دیگه، حالا اینجا بگه اونجا بگه فرقی نمیکنه. جواب میدیم یک فی فل حکم بل حرمه عدم و تزکیه. اون چی خیال کرده؟ خیال کرده ما با عدم تزکیه میخوام میته ثابت کنیم. و چه اشکالی که با اصل مثبته که با اصل عدمی اثبات میته یعنی اثبات احد و ضدین به نفی. میگیم نه، ما همچی کاری نمیخوایم بکنیم. ایشون میفرماد یک فی در حکم به حرمت. ما اگر بخوام بگیم این گوشت حرامه، کفایت میکنه عدم تزکیه، ولو عدم تزکیه از ناحیه است. ولا یتوقف حکم به حرمت. اون حکم به حرمت آقای سید سعد، اون موقوف بر میته بودن نی که شما خیال کردی. اگه تو قرآنم میگن حرمت علیکم المیته، میته اگر حرامه، برای این که از مصادیق عدم مزکاست. یعنی میته خودش حسابی نداره. شما میفرمایی خیال کردید حکم رفته رو میته بودن، ایشو میفرماد اینجوری نی. لا یتوقف، اون حکم به حرمت، اون حکم به حرمت موقوف نیست بر ثبوت موت. او خیال کرده حکم به حرمت مربوط به موته، بعد میگه از عدم موت. میگیم نه، حکم به حرمت موقوف بر میتویت نی، حتی ینتفا به انتفاعهی. ینتفا چی؟ حکم به حرمت، نایب فاعل گم نشه. به انتفاعهی یعنی به انتفاع موت. این ضمیرها رو بذارید تو مطالعه مؤثره. ایشون میفرما لا یتوقف، فاعلش چیه؟ حکم به حرمت. حکم به حرمت موقوف بر ثبوت موت نی، حتی ینتفا اون حکم به حرمت به انتفاع موت. که شما بگی موت نی پس اون حرمت هم نی، ولو به حکم اصل. اینجوری نی که شما بیای با اصل میت بودن رو منتفی بکنی بعد حکمش هم منتفی بکنی. خب شاهد ما چیه؟ شاهد بر چی؟ یکفی عدم و تزکیه. همینقدر برای حرمت عدم تزکیه کفایت میکنه، دیگه لازم نیست که ما بیایم اثبات میتبیت بکنیم. حالا میخواد شاهد بیاره از دلیل و علی. دلیل بر چی؟ دلیل بر این که حرمت موقوف نیست بر اثبات میتبیت، همون اثبات عدم تزکیه ولو بالعصر کفایت میکنه بر حرمت. دلیلش استثناءه، ما زکیتم من قوله تعالی ما اکل السبو. سوره مائده آیه 3 عنایت بفرمایید، اولش اینه حرمت علیکم الخمر و اینا تا میرسه به اینجا. حرمت المنخنقه، حرمت سرینم در میاد، المنخنقه والموقوزه والمتردیه والنطیحه وما اکل السبع الا ما ذکیتم. حیوان منخنقه گوسفندی که گرفتن خفش کردن. حرمت علیکم چی چی تا میرسه به اینجا. من منخنقه یعنی حرام است، حیوانی که منخنق شده، خناقش کردن، خفش کردن، این یک حیوان. المنخنقه والموزوقه، سنگی کوبیدن به سرش، این حیوان در اثر او جان سپرده، اینم موقوزه. متردیه، گوسفند از بالای کوه پرت شده پایین در حال مردنه، اینم متردیه، اینم حرامه. نطیحه، نطیحه یعنی گوسفندی دیگه شاخ زده به این. نطحت جبینه ها، تو روضه ها میخونن نطحت حضرت زینب جبینه ها، یعنی سرشونو کوبیدن به اون چوبه محمل. اینجا هم همینجور نطیحه یعنی گوسفندی دیگه نطحت شاخ زده به این و این در حال مردنه. دیگه چی؟ ما اکل استبو، یک گرگی الان این گوسفندو اینجاشو گرفته و مشغوله میخواد خلاصه این از پا در بیاره. تمام اینا حرامه الا ما زکیتون. شاهد سر اینه، یعنی اگر شماها رسیدید دیدین حیوان داره دست و پا میزنه هنوز جانش هست، تزکیهش بکنین حلاله. رسیدید دیدی گرگه اینو گرفته، الان است که مشغوله، گرگ فرار میکنه، شما حمله میکنی، اون فرار میکنه، این گوسفند هنوز زنده است، تزکیهش بکنی حلاله. یعنی تمام این گوسفندایی که ما شمردیم، منخنقه، موقوزه، متردیه، نطیحه، اکل السبو، نه اینکه اکل السبو خورده تموم شده، یعنی مشرف به اکله، دیگه الان میخواد بخوره این حیوان رو. ولی اگر شما رسیدی دیدی جانی در بدن این حیوانه، زود اون شرایط خمسه، استقبال و بسم الله و فری اوداج اربعه و مسلمان و آلت قتاله حدید و اگر این حیوان پیاده کردی میشه حلال. خب اینا رو برای چی میگه؟ ایشو میگه نگاه کن، استثناء کرده خدا، الا ما زکیتم رو از چی؟ از ما اکل السبو، یعنی ما اکل السبو هم حرامه مگر تزکیهش بکنی. از این چی میفهمی؟ میفهمی ما وظیفمون اینه حیوان مذکر رو باید مصرف کنی. اون آقا خیال میکنه میته حرامه، یعنی مرگ طبیعی نه، این حیوان اگر مذکا باشه برای ما حلاله. این یک شاهد که ما باید از حیوان مذکا استفاده بکنی و حیوان مذکا اون حیوانی است که شرایط خمسه روش بیاد. مذکا امر وجودیه، باید من احراز بکنم به دلیل این آیه، باید احراز بکنم که این مذکا است تا بتوانم بخورم. مذکا امر وجودیه، امر وجودی رو نمیشه با اصل احراز کرد، باید یقین کنی مزکاست. شما هم که یقین نداری این گوشت مزکاست، پس برای شما حرامه. این یک شاهد. شاهد دوم، سوره انعام آیه 118، کلوا مما ذکر اسم الله، بخورید از حیوانی که ذکر اسم الله علیه. خب یکی از شرایط تزکیه است دیگه، یکی از اون پنج شرط که در تزکیه معتبره ذکر اسم اللهه. پس از این آیه میفهمیم چی باید بخوریم. مذکا کلوا مما ذکر اسم الله، یعنی حیوانی که تزکیه شده. آیه 121 همون سوره، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله. ببینی نخوری از حیوانایی که تزکیه نشده. ذکر اسم الله تزکیه است، بخوری. لم یذکر اسم الله تزکیه نیست، نخوری. از این آیات قرآن ما استفاده میکنیم. اونی که ما میتوانیم ازش مصرف بکنیم حیوان مذکا. روایات خیلی، الان یکی دو تاش یادمه، ما زکاه و زابه فکله، ما زکاه و زابه فکله، یعنی اونایی که زابه تزکیه میکنه کل بخور او رو. یعنی چی؟ یعنی اگر تزکیه نبود حرامه. پس تمام این روایات به ما میگه ما باید از مزکا استفاده بکنیم و مزکا امر وجودیه. باید بدانیم این مزکا، این گوشت رو من نمیدانم مزکاست یا نه، از عدم تزکیه. عنایت بفرمایید. الدلیل و علی، دلیل بر چی؟ دلیل بر این که همون عدم تزکیه کافیه. لا یتوقف، یعنی حرمت موقوف بر میت بودن نی، همینقدر که مزکا نشد ولو به حکم از این میشه حرام. الدلیل علیه استثناء ما زکیتم در سوره مائده، استثناء شده از ما اکل از سبو. معناش چیه؟ لم یا به شاره الا مازکی، یعنی شاره مباح نکرده مگر مازکی را، زکیتم را فقط اباحه کرده. این یک شاهد، انات عطف به استثناء. شاهد دوم، یعنی الدلیل و علی، یکی استثناء یکی انات. سوره انعام آیه 118، کلوا مما ذکر اسم الله، یعنی خدا منوط کرده اباحه اکل به چی؟ به تزکیه. ذکر اسم الله یکی از اون اسباب تزکیه است. اون یه دونه آیه رو ایشون فراموش کردن، صفحه آیه 121 در همون سوره، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله. در اون آیه اباحه انات شده به تزکیه، در این آیه حرمت اناته شده به عدم تزکیه. روایات هم که اینجا ایشون دیگه نقل نمی‌کنه، روایاتش اگر می‌خواید به همون صفحه 373 که دیرو آدرس دادم مراجعه بکنی. یکیش ظاهرا تو ذهنم همینه، ما زکاه و زابه فکله، اونی که زابه تزکیه کرده بخور. معناش اینی که اگر تزکیه رو نمیدانی نخور، ولو یه دونشو نمیدونی. تمام چهار تا شرط رعایت شده، مسلمان، رو به قبله، با کار، سری اوداج اربعه، بسم الله نگفته، همینم میتد. لذا ایشون میفرماد و غیره، یعنی غیر ذکر اسم الله که یک از اسباب تزکیه است، غیر از او از امور وجودیه. اشاره به اون چهار تا شرط دیگر، تزکیه امر وجودیه مرکب از پنج تا شرط امور وجودیه‌ای که معتبر است در تزکیه. خب وقت نتیجه چی میشه؟ اذا انتفی بعضها، یعنی اگر بعضی از این امور خمسه منتفی شد ولو به حکم اصل، نمیدونم این بسم الله گفته یا نه، اصل اینی که نگفته، ولو به حکم اصل شما یکی از اینا رو بگی نگفته، انتفت الاباحه. پس عنایت فرمودی اینم جواب این آقا و ثانیه. این ثانیه جواب اولیه. اشکال اولش چی بود؟ اولا میته امر وجودیه، او میگفت و وقتی امر جوجه باید بدانی میته. خب من که نمیدانم میت است پس حلاله. این ثانیاً جواب اونه، میگیم نخه، میت امر وجودی نیست، میت امر عدمیه. عنایت بفرمید آقا، در عرف و لغت میت معناش خیلی محدوده، در عرف و لغت میت معناش محدوده، یعنی موت حتف انف. حتف انف، حالا اولی حتف انف رو معنا بکنیم تا برسیم به این مطلب. حتف یعنی مرگ، مات حتف انف، این حیوانی که به مرگ طبیعی بمیره میگن مرده است مردن انفی، مردن دماغی. چرا اینجوری میگن؟ چرا مرگ طبیعی رو میگن مرگ انفی، مرگ دماغی؟ مرحوم مجلسی در جلد 4 مرآت العقول صفحه 146 از قول لغویین اینو معنا کرده. بعضیا گفتن چرا به مرگ طبیعی میگن مرگ دماغی؟ میگه برای اینکه حیوان اگه به مرگ طبیعی بمیره روحش از دماغش خارج میشه، از بینی، اگه سرشو ببرن از اونجا روح خارج میشه، لغویین گفتن. ولی اگر طبیعی بمیره این روحش از انفش خارج میشه، از این جهت میگن موت حتف ان. ولی از نهایه نقل میکنه که اون میگه نه، یه نفر داره میره، یه دفعه میمیره میفته، این تا بیفته اول انفش میخوره به زمین. مرگ طبیعی رو میگن مرگ حتف انفی، یعنی برای اینکه با انف میاد روی زمین. علا کلها این حتف انف یعنی مرگ طبیعی، یعنی مردار. حالا ایشون میفرمان، اون آقا میگفت چی؟ میگفت تو قرآن میگه حرمت علیکم المیته، میته حرامه، میتم امر وجودیه. یعنی چی؟ یعنی من باید بدانم این به مرگ طبیعی مرده، بدانم روحش از اینجا خارج شده تا حرام بشه. من که نمیدانم پس حلاله. اونی میگو جوابش میدیم، میگیم آقا شما میته رو لغوی و عرفی گرفتی. در عرف و لغت میته معناش اینه. یعنی شما به عرف بگو میته یعنی چی؟ میگه حیوان خودش بیمیره. پس بنابراین یا لغت هم همینجور، اما در شهر مفهوم میته خیلی وسیعه. این گوسفندایی که تو بیابون دارن میچرن تمام میتن. شما به عرف بگی میخنده، میگه یعنی چی میته؟ شرعا اینا میتن. میته یعنی مالم یا زکه. حیوانی که شرایط خمسه تزکیه روش پیاده نشه به اون میگن میته. نه عرف اینو میپذیره و نه لغت. ما به اونا کاری نداریم، ما برای خودمون اصطلاحی داریم در شهر. میته یعنی حیوان لم یزکه. لذا عبارتی که اول از آیاخون خوندن میگه اصالت و عدم تزکیه تدرجهو فیما لم یزکه. یعنی شما وقتی از عدم تزکیه جاری کردی، این گوشت داخل در حیوانات لم یزکه میشه. لم یزکه هم یعنی میته. پس خلاصه مطلب میگیم آقا میته ای که شما معنا کردی به حدس انف یعنی مرگ طبیعی، اون معنای لغوی و عرفی میته است. معنای شرعی میته خیلی وسیع تر از اینه. این تمام این حیوانای تو بیابون رو ما میتونیم شرعا بگیم میته. چرا؟ میته یعنی لم یزکه و اینا هم هنوز تزکیه برای شون باقی نشده. نتیجتا میته شد چی؟ امر عدمی. او اشکالش چی بود؟ میته امر وجودیه، باید بدانی به مرگ طبیعی. میگیم نه، میته امر عدمیه و امر عدمی رو میتونیم با اصل درستش بکنیم. نمیدانیم این حیوان تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه. حالا عنایت بفرمید. و ثانیاً و اما جواب دوم شما آقای سید سر، المیتتو لیس امرن وجودیان. اینا رو در تقدیر بگیرید. المیته لیس امرن وجودیان بل عبارتون عن غیر المذکا امر عدمی. وقتی امر عدمی شد اون وقت قابل احراز هست با عرض. چرا امر عدمیه؟ اد لیست المیت خصوص ما مات حتف انفه. یعنی لغتا اینجوریه، عرفا اینجوریه که به میته به چی میگن؟ به اون خصوص مرگ طبیعی. بله عرفن و لغتن اینجوره، ولی در شهر اینجور نی. لیست شهر، لیست المیته فی شهر خصوص ما مات حتف انفه. پس چیه؟ بل کل زهاق روحن، بلکه هر روحی که زهاق پیدا کنه از بین بره، انتفی فیه شرطون من شروط تزکیه تحیه المیته. هر حیوانی که در موقع زهاق روح، یعنی اون موقع که روحش داشت خارج میشد، اگر یکی از شرایط خمسه رو نداشته باشه شارع به این میگه میته. تمام شرایط رو رعایت کردیم، بسم الله رو عمدن نگفتیم، چون یه وقت سهوًا نمیگن عیبی نداره، ولی بسم الله رو همین یه دونه شرطه، یه دونش هم که منتفی باشه هیل میته. دیگه بیشتر عنایت کردیم. من سه تا اشکالو بگم، سه تا جوابم عرض بکنم. با این ردیفی که من گفتم خیلی مطلب روشن‌تره. سه تا اشکال اون آقا داره. میخواد بگه این گوشتی که نمیدونیم متزکیه شده یا نه، این محکوم به حلیته. چرا؟ میگه اولا آیه قرآن فرموده حرمت علیکم المیته، و میته امر وجودیه. من باید بدانم این به مرگ طبیعی مرده، نمیدانم پس حلال. اشکال دوم، اگه با اصل عدم تزکیه شما ثابت بکنی میتویت و اصل مثبته، اثبات احد و ضدین کردی به نفی ضد آخر، اصل مثبت حجت نی. ثالثاً اگه شما این کارو بکنی، من همون کارو میکنم، اصل عدم میته، اثبات مزکا میکنم، میگم حلال، هر سه جواب میدیم. حالا از پایین میریم بالا. اولا میت امر وجودی نی، میت امر عدمیه و امر عدمی رو میتونیم با اصل احراز کنیم. میته یعنی لم یزکه، من نمیدونم این تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه شد حرام. و اما اشکال دوم، شما گفتی خیال کردیم ما اصل عدم تزکیه جاری میکنیم، میخوام اثبات میته بکنیم، همچی کاری نمیخوام بکنیم. بله اگه همچی کاری میخواستیم بکنیم میشد اصل مثبت، یعنی با اصل عدم تزکیه بیام اثبات میته بکنیم، بله اصل مثبت. ولی ما احتیاج نداریم، ما با همون اصل عدم تزکیه حکم به حرمت میکنیم، نمیخوام اثبات میتویت بکنیم تا شما بگی اثبات احد و ضدین به نفی ضد آخر. و اما شما گفتی حالا که اینجوره پس منم از اون طرف میگم اصل عدم میته پس مزکاست، میگیم مزکا امر وجودیه، امر وجودی باید احراز بشه، باید بدانی این تزکیه شده، شما که نمیدانی محکوم به حلیته. تمام سه تا اشکالای ایشونو همه رو جواب دادیم، ولی ایشون میفرمان تمام الکلام سلسق، بنابراین مگر به این که اونجا مراجعه بکنی، چون اینجا تطفلی این بحث رو ما کردی، بحث حسابی اینجا همون صفحه 373 انشالله روز آخر درس، چون این تنبیه دومی خیلی مفصله، ما بنا بود دوشنبه بخونیم، ولی اگر بخونیم دوباره بعدا باید تکرارش بکنی. انشالله اگر زنده بودیم یک شنبه بعد از ماه صفر، دوم سوم هر روزی میشه، خلاصه یک شنبه یا ظاهرا اول ماه جمعه یا شنبه است، یک شنبه که یا دومه یا سومه اگر زنده بودیم خدمت آقایون هستیم.